بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تو بحث دیروز سه تا مطلب داشتیم. مطلب اول و مطلب دوم ساده بود، تکرار نمی کنم. مطلب سوم یکم سریع گفتیم، عباراتش هم سریع خوندیم، یکم تکرار میکنم. مطلب سوم درس دیروز، دیروز عرض کردیم که انسان بالغ ملتفت سه صورت داره. انسان بالغ ملتفت سه صورت داره. یعنی چی؟ یعنی انسانی که به حد بلوغ رسیده و توجه پیدا میکنه به این مطلب که حکم شرعی فلان عمل چیه. انسان بالغ ملتفت یعنی اون انسانی که به حد بلوغ رسیده و توجه پیدا میکنه به این مطلب که حکم شرعی فلان عمل چیه. حالا این انسان بالغ ملتفت سه صورت داره. یک، گاهی مقلده، مقلد توضیح بدیم، گاهی مقلد توجه پیدا میکنه به این مطلب، یعنی غافل نیست، توجه پیدا میکنه به این مطلب که حکم شرب توتون چیه. این بهش میگن انسان بالغ ملتفت ولی در قالب مقلد. یا این مقلد گاهی توجه پیدا میکنه به این مطلب که حکم نماز جمعه در زمان غیبت چیه. این مقلد بهش میگن انسان بالغ ملتفت. این صورت اول. صورت دوم، گاهی این انسان بالغ ملتفت مجتهد هست. مجتهد یعنی گاهی مجتهد توجه پیدا میکنه که حکم شرعی این عملی که مربوط به خودش هست چیه. گاهی انسان بالغ ملتفت یک انسان مجتهدی هست که توجه پیدا میکنه به این مطلب که حکم شرعی عملی که مربوط به خودش هست چیه. الان به این مجتهد میگن انسان بالغ ملتفت. سه، گاهی انسان بالغ ملتفت مجتهد هست ولیکن این مجتهد توجه پیدا میکنه که حکم شرعی فلان عملی که مربوط به مقلدینش هست و هیچ ربطی به خودش نداره چیه. الان به این میگن، به این مجتهد میگن انسان بالغ ملتفت. مثل این که یک مجتهدی توجه پیدا میکنه به این که حکم روز هشتم زن که خون میبینه چیه، با این که این زن هر ماه از یکم تا هفتم خون میدیده، این ماه از یکم تا هشتم خون دیده. حالا این مجتهد توجه پیدا میکنه به این مطلب، ذهنشو متوجه این مطلب میکنه که حکم شرعی روز هشتم چیه. پس اینجا هم مجتهده، بهش میگن انسان بالغ ملتفت. مسئله خوب زیرسازی شد. انسان بالغ ملتفت سه صورت پیدا کرد: یک، گاهی مقلده، دو، گاهی مجتهد هست که التفات پیدا میکنه به حکم شرعی عمل مربوط به خودش، سه، گاهی مجتهد هست که التفات پیدا میکنه به حکم شرعی عمل مربوط به مقلدین. حالا با حفظ این نکته، صاحب کفایی میفرماید که بالغ ملتفت، انسانی که بالغ هست و ملتفت هست، ملتفت به چی؟ به حکم واقعی یا ظاهری. انسانی که بالغ هست و التفات داره به حکم واقعی یا ظاهری یک عملی که این عمل حالا یا مربوط به خودش باشد یا مربوط به مقلدین باشد. این که میگیم مربوط به خودش باشد، مقلد و داخل میکنه، مجتهد قسم اولم داخل میکنه. مربوط به مقلدین باشد، مجتهد قسم سوم را داخل میکنه. هدف از این قیده اخراج چیزی نیست، ادخال چیزیه. صاحب کفایی میفرماید که انسان بالغ که التفات پیدا میکند، توجه پیدا میکند به حکم واقعی یا ظاهری یک عمل، حالا این عمل مربوط به خودش باشد مثل قسم یک و دو، یا مربوط به مقلدین باشد مثل قسم سه، صاحب کفایی میفرماید که اینجور انسان بالغ ملتفتی دو حالت داره. تیترا رو گرفتید، یک انسان بالغ که التفات پیدا کرده، توجه پیدا کرده به حکم واقعی یا ظاهری یک عمل. التفات که پیدا کرده که حکم واقعی یا ظاهری یک عمل چیه؟ صاحب کفایی میفرماید که اینجور انسان بالغ ملتفتی دو صورت داره. یک، گاهی قاطعه، قاطع یعنی این انسان بالغ ملتفت قطع پیدا میکنه به حکم واقعی یا ظاهری. این صورت یک. این انسان بالغ ملتفت کیه؟ یا مقلده، یا مجتهد قسم اوله، یا مجتهد قسم دومه. صاحب کفایی میفرماید که این انسان بالغ ملتفت دو حالت داره، یا قطع پیدا میکنه به حکم واقعی یا ظاهری، یا قطع به حکم واقعی یا ظاهری نداره. اگر قطع به حکم واقعی یا ظاهری داشت، وظیفه روشنه، وظیفه اینه که بر طبق قطعش عمل بکنه. صورت دو، یه مرتبه این انسان بالغ ملتفت خیلی باید رفقا حواسشون جمع باشه، یه مرتبه این انسان بالغ ملتفت که تو پرانتز یا مقلده یا مجتهد قسم اوله یا مجتهد قسم دومه، پرانتزو ببندید، یه مرتبه این انسان بالغ ملتفت قطع به حکم واقعی یا ظاهری پیدا نمی کنه. قطع پیدا نمی کنه. اینجا وظیفه چیه؟ اینجا وظیفه اینه که این انسان بالغ هی دارن تکرار میکنه که زمینه فراهم بشه برای یه اشکال، که یه اشکال بگیرید بعد از استصحاب شیخ انصاری جواب بدن. اگر این انسان بالغ ملتفت، اگر این انسان بالغ ملتفت تو پرانتز که یا مقلد یا مجتهد قسم اول یا مجتهد قسم دومه، پرانتز بسته، اگر این انسان بالغ ملتفت قطع به حکم واقعی یا ظاهری پیدا نکرد، اینجا وظیفش چیه؟ اینجا وظیفش دو چیز در طول همه، یعنی اول اونه بعد این. وظیفه چیه؟ اینجا وظیفش اینه که مراجعه کنه به زن، در صورتی که مقدمات انسداد کامل باشد و این آقا هم حکومتی باشه. حکومتی یعنی زن به حکم واقعی یا زن به حکم ظاهری، از هر رایی که براش پیدا شد حجته. ولی چه کسی میگه حجته؟ مقدمات انسداد، در صورتی که مقدمات انسداد کامل باشه و این آقا حکومتی باشه. حالا برفرض که اینها نبود، اصلا زن پیدا نشد و الا تو عبارت بود، اگر زن پیدا نشد، یا اینکه برای این مکلفی که قاطع نیست زن پیدا شد ولی مقدمات انسداد تمام نبود، یا اینکه زن پیدا شد مقدمات انسدادم تمام بود ولی این آقای انسان بالغ ملتفت کشفی بود نه حکومتی، اینجا وظیفه چیه؟ اینجا وظیفه رجوع به اصول عملیه است، عقلیه یا شرعیه. عقلیه. چرا عقلیه؟ چون اصول عملیه شرعیه که باعث قطع به حکم ظاهری هست، اصول عملیه شرعیه باعث قطع به حکم ظاهری هست، یعنی میفته تو قسمت چی؟ قاطع. پس این انسان غیر قاطع وظیفش ابتدان رجوع به زن، اگر براش زن پیدا بشه مقدمات انسدادم تمام باشد و این آقام حکومتی باشد، و الا اگر زن پیدا نشه یا زن پیدا بشه مقدمات انسداد تمام نباشد، یا زن پیدا بشه مقدمات انسداد تمام باشد ولی این آقا حکومتی نباشد، کشفی باشد، اینجا نوبت به اصل عملی عقلی میرسه. حالا یا براءت عقلیه یا احتیاط عقلی یا تخییر، مثلا تمام. فقط یه نکته کوچولو من تذکر بدم، نمیتونه، ولی همین نکته بود جوابش. این اون ادلهی که اون ادله مثل روایات که میگه نماز جمعه واجبه، این با اطلاقی که داره هم شامل مقلد هم شامل مجتهد، ولیکن مقلد نمیتونه بفهمه که این روایت صحیح هست یا غیر صحیحه، نمیتونه بفهمه که این روایت معارض داره یا معارض نداره، و اگر معارض داره چجوری جمع بینهما بکنه. اینجا شیخ انصاری در استصحاب جواب داده، میفرماید که ما بحث مقلدم به میون میکشیم ولی از راه نیابت، یعنی میگیم اولا و به ذات احکام درباره مقلد هم هست، ولی مجتهد تو این جاها که مقلد دستش کوتاه است به نیابت از مقلد کار رو انجام میده. خب زن براش پیدا نمیشه، خب ممکنه دلیل اقوا باشه، ممکنه دلیل اقوا باشه و این نمیدانه. خب حالا زن براش پیدا کرد چه ارزشی داره؟ آخه زن معتبره، نه هر زنی، ولی زن معتبر هست. خب بعض درست روی مطلق رفته، ولی خب زن غیر معتبر که ارزش نداره. اگر قد پیدا کرد دو حالت داره، یا از اسباب متعارف یا غیر متعارف. از اسباب متعارف هرچی هم مجتهد بگه به قدت عمل نکنه میتونه. و واقعا یقین پیدا نمی کنه، چون یقین پیدا کردن سخته. یک آیات القرآن رو برای من بیارید که مخصص و مقید نداشته باشه. پس قدش بی خوده، اصلا قد پیدا نمی کنه. چه قطعی؟ شما برید عرف رو پیدا کنید، یه عرف بیارید که یه آیه ببینه قطع پیدا کنید. عرف نمیفهمه قطع چیه، اطمینان پیدا کرده فکر میکنه قطعه. خب این محل بحث ما نیست، بحث ما قطع 100%. میدونم، ولی عرف که قطع پیدا نمیکنه، که عرف اطمینان پیدا میکنه فکر میکنه قطعه. یقین هرگز پیدا نمی کنه عرف، مگر عرف، میذارید من حرف زشت بزنم به عرف، مگر عرف نادانه اطمینان پیدا میکنه، زن 51% پیدا میکنه فکر میکنه قطعه، یقین پیدا نمی کنه. اگر یقین پیدا کرد پیغمبر اکرم هم نمیتونه بهش بگم به یقین عمل نکن، میشه حجیت ذاتی. و ما همینو داریم میگیم، قد و جیت ذاتی داره، ثم ماذا؟ خب جوابی که عرض کردم از مرحوم شیخ انصاری در استصحاب بود، مواردی که پای مقلد به میون میکشیم ولو ادله اطلاق داره شامل هم مجتهد هم مقلد هست، ولی تو این مواردی که مقلد دستش کوتاه هست، اینجا مجتهد به نیابت از مقلد کار رو انجام. بس تمام شد اول درس امروز. اول درس امروز اینه، تقسیم مرحوم شیخ 3 اشکال داره، تقسیم مرحوم شیخ 3 اشکال داره. قبل از اینکه 1 و 2 و 3 را بگم، تقسیم مرحوم شیخ را بگم. تقسیم مرحوم شیخ در اول رسائل این بود، فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشک. مکلف زمانی که توجه پیدا میکنه به حکم شرعی یک عمل، که حکم شرعی این عمل چیه؟ یا قاطع یا ظن یا شک. این تقسیم مرحوم شیخ بود. حالا صاحب کفایی میفرماد که تقسیم مرحوم شیخ سه تا اشکال داره، هر اشکالی هم یه خط بیشتر نیست. اشکال اول تخصیص مرحوم شیخ، یه خط، یعنی مرحوم شیخ متعلق قطع را مختص به حکم واقعی کرد و این باطل است. این اشکال اول. اشکال اول تخصیص مرحوم شیخ، یعنی مرحوم شیخ متعلق بفرمایید قطع را، متعلق قطع را مختص به حکم واقعی کرد و این باطل است. این اشکال اول. حالا باید اینو توضیح بده، مرحوم شیخ اومده متعلق قطع رو مختص کرده به حکم واقعی. متعلق قطع رو مختص کرده به حکم واقعی یعنی چی؟ یعنی ایجور فرموده مکلف یا قاطع هست به حکم واقعی، یا ظن به حکم واقعی، یا شک در حکم واقعی. مرحوم شیخ متعلق قطع رو مختص کرده به حکم واقعی که مکلف یا قاطع است به حکم واقعی، یا ظن به حکم واقعی، یا شک در حکم واقعی. تخصیص کرده، مختص کرده متعلق قدر به حکم واقعی و این باطله. حالا باید بگیم کجا مرحوم شیخ مختص کرده و چرا باطله. این دو تا نکته باید حل بشه. مرحوم شیخ کجا اومده متعلق قدر را مختص کرده به حکم واقعی و چرا این باطله؟ چرا این تخصیص باطله؟ من عبارت رسال میخوانم، ببینید اصلا شما اسمی از حکم واقعی میشنوید؟ فعلم ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشک. تنها چیزی که شما نمیبینید حکم واقعیه. پس ای که صاحب کفایی میفرماد که مرحوم شیخ اومده متعلق قطع را، یعنی او چیزی که مکلف قطع به او پیدا میکنه، پس ای که مرحوم آخوند میگه که مرحوم شیخ آمده متعلق قطع رو مختص کرده به حکم واقعی، کجا مختص کرده به حکم واقعی؟ کجا؟ تو عبارت یک کلمه هست که این کلمه دلالت میکنه بر این که مراد از حکم شرعی که مرحوم شیخ در عبارت داره حکم شرعی واقعیه. اون کلمه کلمه شکه، اون کلمه کلمه زنه. چجور؟ چون شیخ میگه که مکلف ملتفت، مکلفی که التفات پیدا میکند به حکم شرعی، یا قاطع به حکم شرعیه، یا ظن در حکم شرعی، یا شک در حکم شرعیه. حالا کلمه ظنشو بذارید کنار، همین شک کافی مونه. همین که مرحوم شیخ میگه این مکلف ملتفت شک میکنه در حکم شرعی، این همین کلمه شک که شیخ انصاری به کار برده قرینه است بر این که مراد از حکم شرعی واقعیه. اگر گفتید چرا؟ چون تو حکم شرعی ظاهری مکلف هیچ وقت شک نمی کنه، هیچ وقت. اجازه بفرمایید من توضیح بدم بعد. چون هیچ وقت مجتهد یا مقلد در حکم شرعی ظاهری شک نمی کنه. می دونه چرا؟ یه مجتهد هست شک میکنه که شرب توتون براش حرام هست یا حرام نیست، یا اصل عملی شرعی هست یا اصل عملی شرعی نیست. اگر اصل عملی شرعی بود، چون اینجا شک در تکلیفه، شک در تکلیف همه میگن مجرای چیه؟ برات. نگید همه، بگید اصولیین. اصولیین میگن مجرای برات. خب تمامی اصولیین برات رو جاری میکنن. آقا قطع پیدا میکنن به حکم ظاهری یا شک دارن در حکم ظاهری؟ قطع دارن. میگه نه، اخباریین هم خب قائل به احتیاط هست. خیلی خب، میریم سراغ اخباریین. اخباریین شک میکنن در شرب توتون که حرام است یا حرام نیست. اخباریین تماما میگن شک در تکلیف مجرای چیه؟ احتیاط تماما با اجازه احتیاط رو جاری میکنن. آیا اخباریین در این حکم ظاهری شک دارن یا قطع دارند؟ قطع دارند. اومدیم اصل عملی شرعی نبود، اگر اصل عملی شرعی نبود این آقا قاطع نیست، یعنی دو حالت بیشتر نداره، یا قاطعه یا قاطع نیست، اینجور نیست که شک باشه. مرحوم شیخ تعبیر کلمه شک که به کار برده همین قرینه است بر اینکه مراد از حکم شرعی، حکم شرعی واقعیه، چون انسان در حکم شرعی واقعی شک میکنه، در حکم شرعی ظاهری که شک نمیکنه. که اگر یه مجتهدی باشه شک میکنه که تلقیح مصنوعی که جز مسائل روزه اگر از روایات استفاده نشه حکمش، شک میکنه که تلقیح مصنوعی جایز است یا جایز نیست، فرض اینه که آیات الاحکام نیست، روایت هم نیست، اینجا میره سراغ اصل عملی. اصل عملی که جاری کرد قطع پیدا میکنه که حکم ظاهری اینجا اینه و غیر از این نیست. اول شک میکنه، اون شک شک بدلیه که فایده نداره. خب پس مرحوم شیخ در عبارتش یک کلمه شک داره که این شک قرینه است برای اینکه مراد از حکم واقعی. خب حالا ببین کلام مرحوم شیخ باطله. اشکال اولی که بر مرحوم شیخ باطل وارده اینه که تخصیص مرحوم شیخ، یعنی مرحوم شیخ متعلق قطع را مختص کرده به حکم شرعی واقعی و این باطله. گفتم چجوری مختص کرده، از کجای عبارت شیخ در میاد، اما چرا این باطله؟ تخصیص چرا باطله؟ دلیلش اینه، نمیخواد، به خاطر اینکه قطع مطلقا حجته، مطلقا یعنی چقدر تعلق بگیره به حکم واقعی، چقدر تعلق بگیره به حکم ظاهری. اینجور نیست که حجیت قطع مختص باشه به اونجایی که قطع تعلق بگیره به حکم واقعی، چون مرحوم شیخ مراد از حکم را گرفت حکم شرعی واقعی، بعد میگه اگر مکلف قطع پیدا کنه به حکم شرعی واقعی قطعش حجته. اشکال صاحب کفایی اینه که بابا قد مطلقا حجته، چه تعلق بگیره به حکم واقعی چه تعلق بگیره به حکم ظاهری. پس این تخصیص مرحوم شیخ باطله. چرا تخصیص مرحوم شیخ باطله؟ چون حجیت قد متفرع بر قد به حکم واقعی نیست، قد مطلقا حجته، چه تعلق بگیره به حکم واقعی چه تعلق بگیره به حکم ظاهری. این اشکال، تخصیص شیخ باطله چون قطع مطلقا حجته. دو، ظنم همینجور. نه، ظن و شک نسبت به حکم ظاهری نیست، فقط حکم واقعی. نه، تقسیم شیخ نسبت به قطع مشکلی نداره، قطع حجیتش ذاتیه، برای هر که پیدا بشه حجت، چقدر به حکم واقعی باشه چه ظاهری، ولیکن ظن و شک فقط در حکم واقعی، در ظاهری نیست. من نگفتم اصول عملی قطع آوره. من کی گفتم اصول عملی قطع آوره؟ من میگم اگر شما اصل عملی رو در مورد خودش پیاده کردی قطع پیدا میکنی به حکم ظاهری، حرف من اینه. تازه اینم که فرمودی قطع آور نیست، کی گفته قطع آور نیست؟ کی گفته قطع آوره؟ متقاعد قطع تعبدی، چون اصول عملی پشتوانه قطعیه داره. چون اصول عملی شرعی میفته توی قاطع، با همین توضیحات که امروز عرض کردم، عقلیه دیگه نمیفته، چون عقلی حکم ظاهری نداره محتواش. براءت عقلی میگه عقاب بدون بیان قویه، نمیگه شربتتون حلاله. خب روشو کرد اون طرف. پس تقسیم مرحوم شیخ سه تا ملازم میفرمایید مباحث چقدر قشنگه، ولی به شرطی که عینی که خودم میگم بگید. صاحب کفایی میفرماید که تقسیم مرحوم شیخ سه تا اشکال داره. اشکال اول تخصیص مرحوم شیخ، یعنی مرحوم شیخ متعلق قطع را مختص کرد به حکم واقعی و این باطل. اشکال دوم تعمیم مرحوم شیخ، تعمیم مرحوم شیخ. این فعلا یه خطونی کفایه گفتم. دو، تعمیم مرحوم شیخ. تعمیم مرحوم شیخ یعنی چی؟ یعنی این بالا، یعنی مرحوم شیخ حکم شرعی را اعم از اقتضایی و انشائی و فعلی گرفت و این تعمیم باطل است. از دوباره باید دو تا کار انجام بدیم. اگه گفتید دو تا کار چیه؟ شیخ کجای حرفش تعمیم داده؟ دو، و چرا باطله؟ حالا شیخ کجا اومده حکم شرعی را تعمیم داده؟ به حکم شرعی اقتضایی، انشائی، فعلی کجا تعمیم داده؟ بر عبارتش، عبارت مرحوم شیخ اینه: فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، این حکم شرعی اطلاق داره، هم شامل حکم اقتضایی میشه، هم شامل حکم انشائی میشه، هم شامل حکم فعلی میشه، شامل هر سه میشه. این تعمیم. حکم اقتضایی معنیش اینه، یعنی مصلحت وجود دارد و مفسده، این عمل مصلحت دارد، اون عمل مفسده، به میگن حکم اقتضایی. حکم انشائی یعنی خدا به تبعیت از مصالح و مفاسد، بر طبق مصالح و مفاسد این حکم برای افعال انشاء میکنه، ولی تنوز به مرحله بعث به مکلفین و زجر عن المکلفین نرسیده، تنوز به مرحله ابلاغ به مردم نرسیده، تنوز به مرحله اعلام به مردم نرسیده، این انشائی. حکم فعلی هم که میدونید احکام بر طبق مصالح و مفاسد جعل میشه، انشاء میشه و به مرحله اعلام به مردم میرسه. حالا مرحوم شیخ انصاری در عبارتش اومده حکم شرعی را تعمیم داده و اقتضایی و انشائی و فعلی، این تعمیم هم باطله. اطلاق داره یا نداره؟ اطلاق داره یا نداره؟ مراتبه ها چند تاست؟ مراتبه ها چند تاست؟ هر چهار تاش حکمه. داری فرار میکنی. مراتبه ها چند تاست؟ چهار پنج تاست. همون چهار پنج تاه بهش میگن حکم شرعی. ولی حکم شرعی بله اختلافه، اختلاف هست، ولی صاحبی که باید میگه مراتبه ها چهار تاست. حالا بذارید من این اشکالات تمام بکنم وسط مطلب تا ببینن چی میفرماید دیگه، آخرش بعد از که جواب دادن از گوش میدم، ولی وسط مطلب سوال نشه. پس مرحوم شیخ اومده این حکم شرعی را تعمیم داده، تعمیم داده به حکم اقتضایی و انشائی و فعلی، این تعمیم هم باطله. چرا تعمیم باطله؟ چون قطع متابعتش واجبه، در صورتی که قطع تعلق بگیره به حکم فعلی، نه اینکه تعلق بگیره به حکم انشائی یا اقتضایی. چون مرحوم شیخ میفرماد که مکلف ملتفت، ملتفت به حکم شرعی، حکم شرعی هم عامه، یا قاطع یا ظن یا شاکه. اگر قاطع بود وظیفش اینه که بر طبق قد عمل بکنه، باید بر طبق قد عمل بکنه. آقا این باید درباره قطع به حکم شرعی فعلیه، نه درباره قطع به حکم شرعی اقتضایی یا انشائی. اگر شما قطع دارید که فلان عمل مصلحت داره، حق نداری عمل بکنید، حق نداری عمل بکنید، چون عمل کردن شما در این هنگام مفسده داره، نباید عمل بکنید. میدونی چه زمان باید عمل بکنید؟ زمانی که این عمل مصلحت دارد، حکم براش انشاء شده و به مرتبه اعلام و ابلاغ به مردم رسیده، به مرحله بعث و زجر رسیده. ولی صرف این که حضرت عالی بفهمی که خداوند در لوح محفوظ یه حکم رو انشاء کرد، حق نداری بهش عمل بکنی، چون اگر عمل کردی مفسده داره این عملت، وقت عمل حضرت عالی نرسیده. پس مرحوم شیخ اومده حکم شرعی رو تعمیم داده، بعد فرموده که اگر کسی قطع پیدا کرد به این حکم شرعی تعمیم داده شده، وظیفش اینه که بر طبق قطع عمل بکنه. و حال آنکه چه نوع قطعیه که عمل کردن بر طبقش واجبه؟ زمانی که قطع تعلق بگیره، بفرمایید، به حکم شرعی فعلی، نه به مطلق الحکم. پس تعمیم هم باطله. اینم اشکال دوم. این سه خط کفایه.
قطع به مرحله اقتضا و انشاء امکان نداره.
چرا؟
میتونه قطع
کلاغه پرید آقا سیرقد پیدا شد. خب الهام پس این همه ملاصد تبتازانه تو متول ادعای الهام میکنه، پس از کجا آمده؟ ببینید ما کاری به منشأ قد نداریم. یک کلاغ پرید، معتابی روشن شد، یادش بخیر، 4 سال پیش معتابی روشن شد، شما قد پیدا میکنید که در لوح محفوظ خود بینید. قد که منشأ نمیخواد که، چنان که شک و ظن منشأ نمیخواد. نه اوقلایی نداره، یعرف قد پیدا شد یا پیدا نشد یعرف دیگه است. ما نمیخواییم آقا این انصراف حجت نیست، حکم شرعی اطلاق داره که از الفاظ مطلق است. انصراف بدوی از حجت نیست. آقا جان او امر آمده به مرحله ابلاغ و اعلام رسیده، داره صداشو بلند میکنه، گوش بده به من، بذار تمام بکنم حرف را. ای چون دیگه به جایی نمیرسیم با دقت به سوالات گوش میدن، تمام سوالاتم جواب میده، چون دیگه به جایی نمیرسیم، من چه بخوام عجلم بکنم. آقا جان اونجا امر به مرحله فعلی رسیده، به مرحله ابلاغ و اعلام رسیده، متا یه مانع اهمی جلوشه، نه اینکه ابلاغ و اعلام نشده. اونجا میرسه چون نمیتونه قصد امر بکنه، چون مزاحم اقوا وجود داره، قصد مصلحتش انجام میده.
وجود متابعت در هر چیزی که حسن میشه
به حسابشه، یعنی چی؟
یعنی در حکم فعلی اینکه عمل بکنی، در حکم انشاءی
به حسابشه، اینه که اصلا عمل نکنی. عمل کردن در هر چیزی به حساب خودشه و در حکم اقتضای بینه که عمل نکنی. سید جان مگر مجبوری حرف بزنی؟
یعنی قرد
نه، چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ خیلی من میگم، من کی میگم؟ من دارم این همه چونه میزنم، میگم میشه قد پیدا کرد. من میگم قد میشه پیدا کرد، ارزشی نداره. شما نباید برده بقیه قدت عمل بکنی. من که نمیگم پیدا نمیشه. خب این عمل به حسب میدونین یعنی چی؟ شما از این کلمه به حسب بیچاره استفاده میکنید، میگه عمل به حسبش. این عمل به حسبش اینه که عمل نکنی. خب من دیگه جواب نمیدم. انصراف بدوی هست. یقین داری؟ یقین داری؟ اگر یقین دارید من حرفی نمیزنم، چون انصراف یه امر وجدانی است. موقعی که شما یقین دارید من چی بگم دیگه؟ اشکال سوم، حالا این اشکال سوم من بگم و دیگه گوش بدم چی داره؟ توجه. تازه اگر من باشم متبادر به زمان حکم اقتضایی است و انشایی، التفات پیدا میکنه به اون که آیا اون به مرحله فعلیت رسیده یا نرسیده. اشکال سوم، پس اشکال اول تخصیص مرحوم شیخ باطل است، اشکال دوم تعمیم مرحوم شیخ باطل است، اشکال سوم این تقسیم ثلاثی به نحوه ای که مرحوم شیخ ذکر کرد باطل است. خیلی کفایه کتاب خوبیه. این تقسیم ثلاثی به نحوه ای که مرحوم شیخ ذکر کرد باطل است. اول بگم تقسیم ثلاثی شیخ چی، بعد بگم چرا باطله. چون مرحوم شیخ فرمود مکلفی که توجه پیدا می کند به حکم شرعی، که حکم شرعی عمل چیه؟ یا قاطع یا ظن یا شک. اگر ببینید سه قسم، یا قاطع یا ظن یا شک، تقسیم ثلاثی. اگر قاطع بود وظیفش عمل بر طبق قطعه، ظن بود وظیفش عمل بر طبق ظنه، شک بود وظیفش رجوع به اصول عملی است. صاحب کفایی میفرمود که این تقسیم ثلاثی به این نحوهی که مرحوم شیخ فرموده باطله. چرا باطله؟ دلیلش اینه. اولین قیاس تو جلد دوم، صغرا کبرا نتیجه. صغرا، این تقسیم شیخ لازمه اش تداخل اقسام در احکام است. این تعبیر رو داشته باشی، تداخل چی در چی؟ نه هی من دارن، تداخل اقسام در احکام. کبرا و لازم و باطل، تداخل اقسام در احکام باطله، نتیجه فل ملزوم و مثلو. من یکم توضیح بدم. نگاه کنید آقا جان، زمانی که انسان یه چیزی را تقسیم میکنه، هر قسمی یه احکام مخصوصه، بگید به خودش داره. شما حق نداری که بگی این قسم حکم اون قسم را داره، اون قسم حکم این قسم را داره. خب این باطله. حالا اگر ما این تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ را بگیریم، بگیم مکلف ملتفت یا قاطعه یا ظن یا شکه. قاطع بود وظیفه عمل بر طبق قطع، شک بود وظیفه عمل بر طبق اصول عملیه، ظن بود عمل بر طبق ظن. خب این لازمش تداخل اقسام در احکامه. یعنی چی؟ یعنی گاهی ظن حکم شک را پیدا میکنه، گاهی شک حکم ظن رو پیدا میکنه. چند تا مثال باید بزنم؟ دو تا مثال. یکی اونجایی که برای مکلف ظن پیدا شد ولی حکم شک را داره. اگه گفتی چرا؟ مثل این کجا؟ ظن غیر معتبر. مثل این که مجتهد از خبر فاسق ظن پیدا میکنه به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت. آقا این ظن طبق عقیده مرحوم شیخ باید به ظن عمل بشه. چرا؟ چون مرحوم شیخ معیار را قطع و ظن و شک قرار داد، فرمود کسی که ظن پیدا میکنه وظیفش بر طبق ظنه. خب مجتهدی که از راه خبر فاسق که اماره غیر معتبره هست ظن پیدا میکنه به وجوب نماز جمعه، طبق عقیده مرحوم شیخ چون معیار و ظن قرار داده، وظیفش اینه که عمل بر طبق ظن بکنه. و حالا که به ضرور این ظن حکم چی را داره؟ شک را داره. یعنی چی؟ یعنی اینجا مجتهد باید بره سراغ اصل عملی، باید این خبر فاسق رو بذاره کنار. یا بالعکس، گاهی شک حکم ظن داره، شک حکم ظن داره. مثل چی؟ تو قد و ظن گفتم خبر زراره عالی السند صحیح اعلایی که قدما معتقد بهش بودند، که علم رجال و درای خیلی مهمه، آقایون غافل هستن ازش. خبر زراره روایت صحیح قائم شده برای اینکه نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، ولی شما از این خبر زراره ظن پیدا نمی‌کنی، شک پیدا می‌کنی، شک پیدا می‌کنی. خب چون مرحوم شیخ معیار را قطع و ظن و شک قرار داده، اینجا مجتهد طبق معیار مرحوم شیخ باید رجوع کنه به اصل چی؟ عملی. شک پیدا کرده دیگه. شیخ میگه اگر کسی شک پیدا کرد باید مراجعه کنه به اصل عملی. پس این آقای مجتهد باید بره سراغ اصل عملی، و حالا که به ضرور وظیفش عمل بر طبق زراره است، عمل بر طبق ظنه، یعنی ظنی که خبر زراره مفیدش هست، ولی نه مفید برای این آقا، مفید برای نو، چون امارات حجیتشون به منات ظن چیه؟ نوعی، نه ظن شخصی. الان فهمیدید؟ شک حکم ظن رو پیدا کرد، ظن حکم شک رو پیدا کرد. پس اگر ما معیار را قطع و ظن و شک قرار بدیم، این تقسیم مرحوم شیخ تداخل اقسام در احکامی که باطله. پس چه کار بکنیم؟ یک کاری میکنی که این اشکالات پیش نیاد، تقسیم رو میکنی ثلاثی، چون صاحب کفایه تقسیم رو چه کاری کرد؟ ثنائی. ثنائی فرمود که مکلف انسان بالغی که وضع علیه القلم، یا قاطع به حکم فعلی واقعی یا ظاهریت، یا قاطع نیست، دو قسم. صاحب کفایی میفرمود که اگر شما خیلی چونه بزنید بگید که تقسیم باید ثلاثی باشه، این تقسیم ثلاثی ما درسته، نه تقسیم ثلاثی شیخ. تقسیم ثلاثی ما اینه، مکلف ملتفت یا قاطع هست یا قاطع نیست. قاطع نبود یا طریق معتبر دارد یا طریق معتبر ندارد، شد سه قسم. قاطع یک، غیر قاطعی که طریق معتبر دارد این دو، سه شما بفرمایید. غیر قاطعی که طریق معتبر ندارد، این تقسیم درسته، این تقسیم ثلاثی درسته. دیگه اون شک حکم زن داره، زن حکم شک هم داره، دیگه وارد نیست. میدونی چرا؟ چون این مکلفی که از خبر صحیح زرار شک پیدا کرد، رفقای من طریق معتبر دارد یا ندارد؟ مگه در سخته؟ اگه سخت جوابی تو من بفهمه روشن، دارد یا ندارد؟ دارد، وظیفش عمل بر طبق طریق معتبر است. اون کسی که از خبر فاسق زن پیدا کرده بود طریق معتبر دارد یا ندارد؟ ندارد. خب وظیفش اصل عملیه. یعنی صاحب کفایه تقسیم ثلاثی را منافع شی قرار میده، قطع وجود طریق معتبر و عدم وجود طریق معتبر، نه قطع و ظن و شک. این 15 خط کفایه با کتاب های ما. مطلب بعدی شروع کنیم تا بکنیم یک صفحه و نیم. زن نوعی میگیره؟ نه، زن که زن نوعی میگیره خلاف اصله. زن اطلاق داره، هم زن نوعی شاملش هم زن شخصی، مثل مرحوم کلباس. مثال آقا جان، مثال ارسی ما خواستم بگم که رجال کار کنید. خب من اینو بگم نیم صفحه رو، بعد عبارت بخوانیم. این مطلب اول تمام شد، انشالله حفظ شده. همینجور از خارج میگید عبارت میخوانید، نه برای کفای جلد دو، کفای جلد یک هم همینجور، اصلا همه درس همینجور. نمیشه یه خط بخونی بیرین توی عبارت، یه خط بخونی بیرین توی عبارت، او ذهنتون خراب میشه، زنگ میزنه ذهن رفقا، زنگ میزنه. مطلب اول تمام شد. مرحوم آخوند سه تا اشکال گرفت به تقسیم شیخ. اشکال اول تخصیص شیخ باطله، اشکال دوم تعمیم شیخ باطله، اشکال سوم تقسیم ثلاثی به این نحوی که مرحوم شیخ ذکر باطله. مطلب اول تمام. مطلب دوم، صاحب کفایه سه حکم مهم از احکام قطع ذکر میکنه. سه حکم مهم از احکام قطع. ای که میگم مهم چون قطع احکام کثیره داره. صاحب کفایه سه حکم مهم از احکام قطع ذکر میکنه. حکم اول اینه تبعیت از قطع واجب عقلی است. این یک. اول رسالم خوندید، خیلی هم توضیح دادم. مرحوم شیخ فرمود لا اشکال فی وجوب متابعت القدر. رفقایی که پیش من رسال خوندن بالای کلمه وجوب نوشتند عقلن، نوشید آسان عقلن، لا اشکال فی وجوب متابعت القدر و العمل علیه مادام موجودن، لانه به نفسه طریق الى الواقع و لیس طریقیت قابلتا لجعل الشارع اثباتا او نفیا. آقا اگر کسی قد پیدا کرد به یک مطلبی، حالا چه قد به موضوع باشه چه قد به حکم باشد، به حکم عقل تبعیت از قد واجبه دیگه. صاحبی که باید دلیل نمیاره، دلیلش پر واضحه. چون کسی که قد پیدا میکنه به یک مطلبی، اصلا واقع را داره میبینه، اصلا سر سوزنی احتمال نمیده که این مطلب واقع نباشه. چون اگه سر سوزنی احتمال بده دیگه این قد نیست. بس به حکم عقل تبعیت از قد واجبه، نه به حکم شرع. چون شارع مقدس هرگز نمیتونه در قد تصرف بکنه، در مقدمات قد میتونه تصرف بکنه، ولی در خود قد بعد از وصول نمیتونه تصرف بکنه. پس مطابقت از قد واجبه، وجوبش هم وجوب عقلیه. ویژگی دوم اینه که قد اندل اصابت منجز است. یعنی اگر کسی قد پیدا کرد به یک مطلبی، ثم من کشف که این قد مطابق با واقع بوده، این قد میشه منجز. منجز یعنی این قد اون واقع رو برگردنش میاره، لذا اگر مخالفت با اون قطع کرده بود عقاب میشه، مذمت میشه و عقاب میشه. اگرم موافقت کرده بود ثواب میشه و معده میشه. پس قطع اندل اصابت یعنی برای شما کشف بشه که این قطع مطابق با واقع بوده، منجزه. یعنی واقع رو میره رو برگردنت، انجام دادی مده و ثواب، انجام ندادی ذم و عقاب. این ذم و عقاب که میگم، رفقایی که اصول پیش من خوندن خیلی توضیح دادم براشون در مبحث ملازمات عقلیه، یه وابی داره ذم و عقاب. این واب چه وابیه؟ مرحوم کمپانی میگه این واب واب تفسیره، چون ذم و شارع عقاب تو اصول فقط هم خوندید صفحه 232 او تعلیقه بود، خیلی قشنگ بود. قال محققین مده و شارع ثوابو و ذم و شارع عقابو. حالا نمیخوام وارد اینجا زیاد بشم. مرحوم کمپانی هم جلد دوم صفحه 132، نه تو این مباحث ها، مباحث تجری، چون مرحوم کمپانی دلیل عقلی رو مطرح کرد، تو کفای دلیل عقلی نیست. اگر از آقایونی که 20 سال درس خارج رفتن میگی دلیل عقلی چیه، نمیفهمه چیه. البته خیلی از آقایون متوجه نیستند، چون بعضی موقع استدلال میکنن میگن دلیل بر فلان و حکم، دلیل عقلی روشن میشه که دلیل عقلی خوب حقیقتش روشن نشده چیه. ما در استنباط حکم شرعی از دلیل عقلی زیاد استفاده میکنیم، زیاد. حالا چه ربطی به بحث داشت؟ دوم، قطع هنگامی که مصیب بود، مصیب واقع بود، منجز، منجز هست. سه، قطع اندل خطه مؤذر هست. اینم صفت سوم، ویژگی سوم، حکم سوم. اگر شما قطع پیدا کردی به یک مطلبی و بر طبق قطعت عمل کردی، چون اگه عمل نکردی میشه شاخی از شاخه های تجری که بحثش میاد. اگر شما قطع پیدا کردی به یک مطلبی، به این قطعت عمل کردی، ثم من کشفه که این قطع برخلاف واقع بوده، این قطع مؤذره، عذر سازی برای شما میکنه، یعنی خداوند عقابتون نمیکنه. مطلب تمام شد. مطلب بعدی یک مقدمه داره، جعل بر دو نوع، جعل بسیط، جعل مرکب، یا بفرمایید جعل بسیط یا جعل تألیفی. اینا رو باید مطرح بکنیم، بعد دونه دونه باید بررسی بکنیم که شارع مقدس آیا میتونه وجوب متابعت و حجیت رو برای قطع قرار بده به جعل بسیط یا به جعل تألیفی یا نه. مباحثش خیلی قشنگه. حیف که سال کمه، کفایه جلد دومه. موقعی که استاد ما رسید به اینجای کفایه، بله، تو دست مبارکشون چی بود؟ بهار نارنج. هی میرفت تو این دستش، او دستش میگفت عجب بحث قشنگیه، به درد اجتهاد میخوره. حواشی بر کفایه شما نگاه کردید؟ کفایه مثلا اگر کسی یه حاشی 6 جلدی داره، 4.5 جلد درباره جلد دومه، 1.5 جلد درباره جلد اول. جلد دوم برای استنباط خیلی مهمه، جلد اول عام خاصش مهمه، مطلق و مقیدش مهمه، مفاهیمش هم مهمه. یه مواقعی ما را دعا بکنید. البته باید بفهمید، بفهمید که بعدا فایده چندانی نداره. حالا دیگه گوش نمیدم تا عبارت بخوانم، چون دیگه نمیرسم. و انما اممنا، خیلی توضیح دادم، امیدوارم برسیم همه عبارت رو بخوانیم. اشکال اولی که برای مرحوم شیخ وارد بود چی بود؟ تخصیص. مرحوم شیخ مراد از حکم رو گرفته دو حکم واقعی، ولی ما تعمیم داریم حکم واقعی یا ظاهری. حرف ما درسته. و انما اممنا، و این از طرز این نیست، امامه گذاشته این ما. بله یکم بخندید. بله. هر یک میگه خنده نداره، اصلا کلی درس عزیزم خنده داره، چون درس میو نمیفهمی خنده نداره. و انما اممنا، عجب کتابی از کفایی، عجب کتابی از قربانش برم. و انما اممنا، و این از یکی از بزرگان مجتهدین، مجتهدین اصول فقه در دست میگیره، میگه قربان اصول فقه برم، قربان اصول فقه برم. و انما اممنا، و این از طرز این نیست، تعمیم دادیم ما، یکی از شاگردان خوب آقای خویی. انما اممنا متعلق القطع، تعمیم دادیم ما متعلق قطع را، بلاش بنویسید، به حکم ظاهری تعمیم دادیم. چرا؟ چون احکام قطع اختصاص نداره به اون جایی که قطع پیدا بشه به حکم واقعی، لعدم اختصاص احکامی، چون اختصاص ندارد احکام قطع. احکام قطع میدونید مثل چی؟ مثل وجوب متابعت. چون اختصاص ندارد احکام قطع به ما، به اون قطعی که اذا کان اون قطع تعلق بگیرد به احکام چی؟ واقعیه. این اشکال اول. ما یعنی قطع، اذا کان اون قطع تعلق بگیرد به احکام واقعی. اشکال دومی که بر مرحوم شیخ گرفتیم چی بود؟ مرحوم شیخ تعمیم داد. چی رو تعمیم داد؟ گفت حکم واقعی، حکم واقعی اقتضای انشایی فعلی، ما تخصیصش دادیم به فعلی. چرا؟ چون احکام قطع مال اونجاست که قد تعلق بگیره به حکم چی؟ فعلی، نه حکم اقتضایی و انشایی. من تلاش خودمو کردم. و خصصنا بالفعلیه، و تخصیص زدیم ما حکم را به فعلی. چرا؟ لاختصاصها به ما اذا کان متعلقا به، به خاطر اینکه اختصاص دارد احکام قد، احکام قد مثل وجوب تبعیت، اختصاص دارد احکام قد به ما، به اون قد زمانی که بوده باشد، اون قد تعلق بگیرد به فعلی. اگر شما قد پیدا کرد به حکم اقتضای انشای، وجوب تبعیت نداره. علا ما ستطلع علیه، طبق چیزی که مطلع میشوی تو بر اون چیز. کجا مطلع میشی؟ در الامر الاول، در الامر الاول که ملاک حکم فعلیه. اشکال سوم و لذالک، آقا اشکال سوم چی بود؟ این تقسیم ثلاثی به این نحوهی که مرحوم شیخ ذکر باطله، چون لازمش تداخل اقسام در احکامه. یعنی این قسم حکم اون قسم رو داشته باشه، اون قسم حکم این قسم رو داشته باشه. ولی ذالک، این مشارنه ذالک چیه؟ ما هشین اختلاف دارم، من میگم ببینید کدوم درسته. ولی ذالک، ذالک مرحوم حکیم زاده به تأمین و به خاطر اون تأمین، تأمین چی بود؟ ما اجرا تأمین دادیم به واقعی و ظاهری. مرحوم فیروز آبادی زده به چی؟ تخصیص. تخصیص کدومش درسته؟ ادل زدن به هر دو، تأمین و تخصیص، قطعا غلطه. فقط میخوره به تأمین. چرا میخوره به تأمین؟ آقا جان ما میخوام بگیم این سه قسم باطله، در اینکه باطله قطع شکی نداریم، ولی علت بطلانش سیه. علت بطلانش تأمین حکم به واقع، به ظاهری و فعلی، واقعیه تأمین، نه تخصیص به فعلی. تخصیص به فعلی که باعث بطلان نمیشه که. عرضم رسیدی چی شد؟ پس این ذالک فقط میخوره به تأمین، همین که مرحوم مشکینی زده و مرحوم حکیم زد. ولی ذالک اشکال سوم، ولی ذالک و به خاطر همین تأمین عدلنا، عدول کردیم ما از چیزی که در رساله شیخ انصاری از اعلی الله و مقامه، چیزی که در رساله شیخ چیه؟ من تسلیس الاقسام، از سه قسم کردن اقسام. و این ابیت الا ان ذالک، و اگر امتناع کردی تو الا ان ذالک، ذالک رو بزنید تسلیس اقسام، مگر از تسلیس اقسام، یعنی پا تو زدی زمین گفتی حتما مرغ یه پا داره، تقسیم باید سه قسمی باشه. میگه اگر شما گفتی تقسیم حتما باید سه قسمی باشه، ما سه قسمی رو برات درست میکنیم، نه اون سه قسمی که مرحوم شیخ درست کرد، اون باطله، سه قسمی ما درسته. و این عبیت، و اگر امتناع کردی تو الا ان ذالک، گفتی من قبول ندارم الا ان ذالک، الا ان ذالک یعنی چی؟ تسلیس الاقسام، یعنی گفتی من فقط تسلیس الاقسام رو قبول دارم، ما صحیح هستیم نه دوئی. فل اولا ان یقال، اولا اولای تعیینیه است، بس اولا این است که گفته شود که ان المکلف به تحقیق مکلف، اما ان یحصل برای مکلف قطع، یک اولا یا قطع نیست. و علثانی و بنابر دوم که قد نیست، اما ان یقوم اندهو یا این است که قائم میشد اند المکلف طریق معتبر او لا. شد سه قسم. ولی دیگه مراد از قد را قد ظاهری نمیگیریم، قد تعبدی نمیگیریم، میگیریم وجدانی. این دیگه بناشو سوال نکنید، من عبارت تمام بکنم. اما ان یقوم اندهو دعوا شد، اما ان یقوم اندهو یا این است که قائم است نزد مکلف طریق معتبر اولا، شد سه قسم. چرا اولا اینه سه قسم بشه؟ لالا یتداخل الاقسام، برای اینکه تداخل نکند اقسام. تو چی تداخل نکنه؟ در آنچه که ذکر می شود برای اقسام از احکام. تعبیر من چی بود؟ اقسام تداخل در احکام نکنه، چون شیخ ملاک را گرفته قطع و ظن و شک، تداخل در اقسام در احکام پیش میاد، ولی ما ملاک را قطع و ظن و شک نمیگیریم، ملاک را قطع میگیریم قیام طریق معتبر و عدم قیام طریق معتبر. و مرجعه علی الاخیر، مرجع و مرجع مکلف بنابر اخیر. اگر گفتید اخیر چی بود؟ قطع نیست، طریق معتبر هم نیست. چیه؟ الی القواعد المقرره عقلا او نقلا، به اون قواعدی است که بیان شده است، عقلا یعنی اصول عملیه عقلیه، او نقلا یعنی اصول عملیه شرعیه. برای کی از این قواعد؟ برای همین قسم سوم، برای همین قسم اخیر. قسم اخیر کیه؟ لغیر القاطع، برای غیر قاطع. و من اگه گفتی این من عطف است بر کی؟ القاطع، برای غیر قاطع و غیر اون کسی که یقوم و انده و طریق قائم شده از نزد اون کس طریق معتبر، یعنی میخواد بگه کسی که قاطع نیست طریق معتبر هم نداره. الا تفصیل، طبق تفصیلی که خواهد آمد در محل اون تفصیل که مبحث اصول عملی است انشاءالله تعالی. آقا جان ما قواعد رو کجا پیاده بکنیم؟ میگه بستگی به ادلش داره. ادله اصول عملیه جایگاه اصول عملیه رو مشخص میکنن. ادله اصول عملی مشخص میکنن که جایگاه براءت کجاست، تاخیر کجاست، براءت کجاست، همسال اینا. این حسب ما همین مخاط بگه متعلق است به مرجع، رجوع میکنیم به قواعد، حسب ما یقتضی دلیلها، به حسب اون چیزی که اقتضا میکنه دلیل قواعد، دلیل قواعد اقتضا میکنه که ما این قواعد رو کجا بیاد کنیم. مطلب تمام. و کیف کان، کان رو بزنه به تقسیم، هر جوری که بوده باشد، تقسیم هر جوری که بوده باشد یعنی چی؟ ثلاثی باشد یا ثنایی، از یک کلمه نگذشتن. فبیان احکام القطع و اقسامه، پس بیان احکام قطع و اقسام قطع یستر این رسم امور. یکی از اساتید خوب رسائل پنج سال پیش بیان احکام القطع، پس بیان احکام، خیلی اعتماد مهمه، خیلی مهمه. و کیف کانه، و هر چی که بوده باشد اون تقسیم، پس بیان احکام قطع و اقسام قطع یستر این رسم امور. اگه گفت این امور چند تاست آقا جان سه تا یستد رسم امور سبعه، پس من دیروز چه عرض میکنم احکام سبعه مذکور سه تا ویژگی داره. یستد رسم امور الامر الاول، بله حکم اول، شکی نیست دیگه، دارم عصبانی میشم، عبارت را سریع میخوام بخوانم، شکی نیست در این که واجب از عمل کردن بر وفق قطع عقلا، قید است برای وجوب، این وجوب وجوب عقلی، از دوباره برای رفقا تکرار بکنیم، شکی نیست در این که لازم است حرکت کردن بر طبق قطع جزمن بر شما لازم است که حرکت کنی بر طبق قطع. حکم دوم، و کونهی لا شبهت فی کونهی، شکی نیست در این که قطع موجب میشد برای تنجز تکلیف فعلی. یادتونه الان گفتیم فی ما ستتتلع علیه، که ملاک حکم فعلیه، همینجا که گفتم میاد قد موجب میشد برای تنجز تکلیف فعلی، فی ما اصاب قد، این با متعلق به تنجز، فی ما اصاب قد. حالا منجز شدن به چی چیه؟ به استحقاق ذم و عقاب، این باب شبابی اختلافه، مرحوم کمپانی میگه تفسیره، دیگران میگن نه ذم مال دنیا است، عقاب مال آخرت، تنجز به این است که استحقاق ذم و عقاب است بر مخالفت قد. حکم سوم، و عذرن اتفاس بر موجبن قد، عذر میشد فی ما اخطأ قد، البته در صورت که این قد خطا چی باشد؟ قصوراً باشد، یعنی این قطع خطایی ان قصوراً باشد نه ان تقصیرن، یعنی شما رفته باشید سراغ مقدمات غلط، از مقدمات غلط قطع پیدا کرده باشید، قطع میشه قطع تقصیر. و تأثیر فی ذالک لازم، و تأثیر قطع فی ذالک در این سخط لازمون، این کلمه لازم نمیخواد که واجبه، این مخواد که لازم لاینفکه، مخواد که لازمه ذاته، مثل زوجیت که لازمه اربعه هست، مراد از لازم اینه. و صریح الوجدان به این لزوم شاهد و حاکم، پس احتیاج به زیادی بیان و اقامه برهان نیست. و سلام.